خواندن ترجمه و شرح تأملات دکارت جلسه چهارم. با سلام خدمت دوستان، همونطور که در جلسه قبل دیدید ما دیگه رسما خواندن متن رو شروع کردیم همراه با ترجمه و شرحش، و حالا ما دیگه مقدمه چندانی نمیگیم و ادامه خواندن رو در پیش میگیریم، ادامه میگیم خواندن رو و ضمن متن توضیحاتی میدیم. تا یک مقدمه خیلی کوتاه و کوچک شاید لازم باشه بگم، و اون این که ببینید خواندن متن نیازمند متن صدا در بیاد. شما الان اگر خودتون هم متن رو بخونید اصلا شاید چیز خاصی درش نبینید. این که میبینید من حالا رو همین بندی که شاید اصلا حالا خیلی اصلا به این نگاهی ننداختم، به خصوص اصلا چیز خاصی ندیدن، اینقدر تمرکز کردم، به چه دلیل میتونه باشه؟ دلیل این که این سوال رو بپرسیم چرا متن برای من صدا داره و برای دیگران عمدتا ممکنه بی صدا باشه. به دلیل این که رصد کردم مسیر تکوین مناقشات قبل و بعدی که این متن وسطش وسطشون اتفاق افتاده، تا حدودی رصد کردم. جامعه علوم که نیستم، جامعه مباحث، ولی در آنچه که در واقع قبل و بعد رو در نظر گرفتم، این متن برخلاف ظاهره، به خصوص همین در واقع برخلاف ظاهر بی صداش که اصلا چیز خاصی شده، برای من حاوی مسائل خیلی خیلی کلیدیه که دونه دونه قابل بحث و قابل طرح باید باز بشن تا بتونیم اون رو در مسیر اندیشه یه قرب و در مسیر هر گونه اندیشیدنی به طور کلی در واقع ببینیم و ازش پرسش کنیم، متن در مواجهه با پرسش های ما قرار بگیره. حالا نوع پرسش های ما میتونه یا پرسش های برآمده از تجربه های زیسته و اون روال عادی فهم روزمرمون باشه، یا از روال عادتواره فهم اون مباحثی باشه که ما خیلی کلی در مورد خاص در جامعه ایران در مورد فلسفه ها میدونیم، در واقع میدونیم مثلا تعریف کلی که از متافیزیک، از نمیدونم تعریف فلسفه، از عقل مدرن و از اینها داریم، معمولا به نقل و در کلاس های خیلی خلاصه وار چیزهای تاریخ فلسفه ای به ما گفته شده. این دوتا میان متن رو مورد پرسش قرار میدم و معمولا پرسش ها جهت دار هست و چون جهت یا جهت زیسته داره، و بیش از این که در واقع بخواد متن رو اجازه بده سخن بگه، متن خاموش میکنه. اما در صوره حالتی که من در واقع میخوام شما با شما همراهی کنم تا نوع خاصی از پرسشگری از متن رو بیازمایید، اینه که شما در یک بینامتنیتی، در یک افق، پرسش هایی که مطرح شده چه در خود تاریخ و پرسش در اون بسترهای فلسفی خاصه در اصلی خود اصل معاصرین دکارت، در واقع متن میتونه پرسش هایی رو، اون بینامتنیت پرسش هایی به ما میده که این متن در واقع در پاسخ به این پرسش ها خودش رو به صدا در میاره. در این حال حالا اسلاف و اخلاف، گذشتگان و آیندگانی که در نسبت به این متن صریحا یا تلویحا سخن گفتن در اون بستر کلی تاریخ و فلسفه. اما صرفا ما اینجا نمیخوام نگاه تاریخی داشته باشیم که بگیم خب حالا خیلی دکارت چی گفت، نمیدونم به اصطلاح جان لاک در پاسخ چی میتونست بگه یا چی گفت، یا در واقع نه، ما در واقع پرسش های خودمون که تو اون ریشه در اون زیست جهان و زندگی شخصی و فردی خودمون داره، اون پرسش ها هم پالوده میکنیم ضمن خواندن این متن. پرسش هایی که خب قطعا آمیخته با ساختار جهانبینی زیسته ما و ساختار متنیت یافتگی این جهانبینی زیسته ما هستن. به این دو چار مسئله داریم، این رو خوب دقت کنیم. و وقتی از اولا که واژه زیست جهان خیلی واژه پیچیده ای راحت مترادف فرهنگ خاص نگیرید که معمولا این اشتباه رو میکنم خیلی. زیست جهان یعنی افق کلی تجربه های زیسته. این دو تا لایه داره. حالا اگر در این کانتکست دارم حرف میزنم، وقتی ما میگیم فرهنگ خودمون، دو نوع مسئله درش هست. یکی اون بخشی که متنیت یافته تئوریزه شده و یک لایه که زیست میشه. با مثال ساده ای، مثلا در دل زندگی روزمره، در رفتار پدر بزرگ، مادر بزرگ، برادر، خواهر، همسایه، فامیل، دوست، خب کلماتی دارید. مثلا میگه یارو یک دفعه قول سعدی بانگ برآورد که مسلمانی نیست. مثلا تو بازار یارو میگه آقا مسلمان باش، معنای ازش استفاده میکنه. یعنی در اون کانتکست نگاه میکنی، یعنی مسلمان باش یعنی در معامله قش نکن، مثلا سبک ترازو نباش، نمیدونم اقتضی آدم روزمره خیلی زیست جهانی میپرسی اصلا مسلمانی چیه، میگه مسلمانی اینه که دروغ نگی، نمیدونم به قولی دیگران رعایت کنی، به خصوص خیلی تو بحث معامله مطرح میشه، معامله روزمره، نمیدونم بدبستان ها، یک سری رفتار هست که ولی وقتی وارد کتب فقهی و اون متنیت یافتگی همین مسلمانی میریم، خب یک فاصله هایی هست، فاصله بین فضای اجرای روزمره این مفاهیم و معنایی که در اجراشون هست و معنایی که در فضای متنیت تاریخی اینها با هم در واقع توریزشون کرده. معمولا هم شکاف بین اینها از خیلی کم انطباق در واقع به راحتی میشه و قرار کرد و مسائلی هست که حالا من نمیخوام وارد اون بشم. حالا میخوام بگم که وقتی دنیای خودمون باید متوجه این تفاوت باشیم، یک عالم متنیت یافته تئوریزه، حالا چه به صورت ریتوریک چه به صورت حالا لوجیکال در واقع نوشتار بدل شده، یک نظامی از مفاهیم رو تبیین کرده، یا اون حالت زیستهی که مردم خیلی عادی از یک سری مفاهیم میفهمن. این دو بود، حالا این دو بود به ما پرسش های میدن. گاهی که طرف که میاد فلسفه میخونه در معمولا در آمیزه ای از همین دو هست، اما خب اینجوری فیلان تفکیک کلی بکنیم. گاهی طرف میاد فلسفه رو بخونه، میخواد یه سری پرسش های زیسته شخصی که از اون دل شخصی، یعنی اون بینا سوبژکتیو زیست جهانی اون پاسخ بده. مرگ چیه؟ خدا هست؟ نیست؟ نمیدونم منای با پدر و مادرم این چه نسبتیه؟ نمیدونم درگیری ها، روابط افسردگی های شخصی، عاطفه ها و و و چیزهایی که در ضمن زیستن خودمون برای اون پرابلم شده. میام حالا با اون سوال ها متن رو میخونیم و اونها در سطح های اولی معمولا خیلی خام اما بسیار با حرارت پرسیده میشه. حالت دوم اینه که در ساختار متنیت یافتگی خب میایم مثلا تا خب متون دین و فرهنگ و سنت و غیره خودمون رو خوندیم، مسائل رو از اونجا استخراج کردیم، این مسائل رو میم در تحت تر میکنیم و میپرسیم از متون فلسفی و خاص عالم غرب. در هر دو حالت باید راهی جست که گونه‌ای تحمیل صورت نگیره، در این حال خموشی هم صورت نگیره. نه، من انتظار داشته باشم آنچه فقط خودم میخواهم از متن بشنوم، به خصوص اون نگرش طبیعی و خام روزمرم و بخوام فقط دنبال اونها باشم. اصلا مثال ساده قبلا زده بودم، طرف نمیدونم مشکلی مثلا با زنان داره، میره در زندگیش اصلا روانشناختی یا اخلاقی یا هرچی، خب به سمت متون و تک جمله ها از در نکوهش زنان مثلا شوپنهاور و و و و میاد اونا رو بعد از برجسته میکنه، بعد ازشون حتی سیستم شخصی میسازه بدون این که سیستم شخصی این منطبق بر سیستم درونی مثلا فیلسوف باشه، یا مثلا در بودهای سیاسی با خصوص طرف درگیری های سیاسی به داخل جامعه از حیث سیاسی اخلاقی اجتماعی پروبلماتیک هایی داره و ما این پروبلماتیک ها رو در واقع به عنوان سوال مادر از همه متن ها میپرسیم و این باعث اون گزینگویی کردن و اون گلچینی نگاه کردن به تاریخ فلسفه میشه، سیستم های اونها رو غیب میکنه و تک جمله های پیدا میکنه. این مزل بزرگیه که ما در مواجهه 100 سال اخیرمون با فلسفه غرب باهاش واقعا مشکل داشتیم و اخیرا هم خیلی شدید شده. در یکی دو دهه اخیر در واقع به قول حسر میگه فرد در مقابل کسانی که از حرفایش فقط آنچه دوست داشتن دوست دارند را میشنود عملا بی‌دفاع است. اما کسانی هستند که صبر میکنن ببین مسیر حرف ها دقیقا به کجا میره و حوصله میکنن. در واقع ما یکی از پیش سوال من به یک نوع خاصی از پیش فرد من قائلم بهش میگم پیش پرسش. این پیش پرسش ها حالا میتونیم بگیم که پرسش های از پیش تعیین شده، از پیش مشخصی که میاد در واقع جستجو میکند در متن آنچه خود میخواهد، به ویژه مسائلی تر میشن، مثلا مسائلی خیلی در یک پارادایم زیستهی به خصوص در ساعت پراکسیس و عمل و درگیری ها و کنشگری ها اجتماعی سیاسی اقتصادی هرچی، اینها و حسابه یک اکزیوم های مطرح میشن پرسش ها که میاد مطرح چیدمان میکنن، چیدمان در واقع تک جمله میجوین دنبال تک جمله ای از دکارت بیخه کانت و غیره برای کوبیدن کل سیستمش، یا نمیدونم از دیگری برای پیشابیش قبول کردنش، و متن به صورت در واقع شب رنگ مانندی مثل یک آسمانی میشه که هر ستارهی که دلمون بخواد رو بهتر میبینیم توش. این یک بار مثلا مثال میزنم، من اولین باری که بین دوستان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران 86-87 بود نشستیم، دوستم گفتن خب تو بر کدام سیاقی، چپی یا راستی؟ گفتم هیچ کدوم. گفت خب یعنی چه؟ گفتم نمیدونم. سوالهایی مطرح کردن که ناگزیر و پاسخ اون سوالها، یعنی من پیشا پیش در یکی هست چیدمانهای از پیش تعیین شده اونا باید مقرر میشدم. خب برای منی که از بیرون از فضای فلسفه وارد فضای جامعه شناسی شده بودم، خب من مقاومت کردم در مقابل دستبندی شدن، نه با پاسخ پیشا پیش، با پرسش چپی یا راستی، نه چپم نه راستی، به این معنا که شما داری میگی. بعد گفت یعنی چی؟ گفتم ببینید شما اساسا سوالاتتون رو از اون سنخی نیست که من واقعا از منظرگاه فلسفیم بتونم مثلا پاسخشون بدم، درگیر خود سوالش میشم، خواستگاه اینو پرسشگری اینو دستبندی چیه. اون در واقع یکی از خیلی به خودمون نگاه کنیم و اطرافمون با کسانی که با ما دیالوگ میکنن، گاهی مواجه میشیم با در واقع دست شیوهی از طرح مسئله دارن اینها که ما نمیدونیم الان چه پاسخی باید بدیم. ناگزیر میشیم در یه وجه استراتژیک میخوایم دل به دست بیاریم، همایشه سوالای پاسخهای حکیمانه بینابینی میدیم، ولی در نهایت هم خب بالاخره یه جایی گاف میدیم و ما رو به عنوان آنها میکوبن. مثلا دوست اینجوری سوال ترکر که تو کردی چرا برای زبان سرکوبگر فارسی کار میکنه؟ خب این اصل این سوال رو من شما بالاخره چرا کردی نمیدونم، من مثلا نمیدونستم الان باید چی پاسخ بدم، چون اصلا اون دوگانه‌ای که فارسی و کردی برای من اینجوری تعریف نشده، مثلا معنی نداشت اینجوری که حالا برای فارسی، من برای بشریت می نویسم ولی چه به هر زبانی که شد حالا تو این جمعه رشد کردم. اگرم برای کردها نوشتم ضرورتاً هم برای من به معنی به کردی نوشتن نبود. خب او البته بحث دیگه میشه تر کرد که به کردی نوشتن، اگر مسئله اینه که من لکم و کردی هم اونقدر سارم سخت یادگیریش که فارسی، به هر حال اگر بشه بخوایم این تمایز رو ادامه بدیم، این دفعه من باید علیه کردها گاهی هم حتی در باب از وجه اجتماعیت رو نقد کردم، این دفعه مثلا همونقدر که اونا فارس رو سرکوب کرد و در واقع چیز بدونن، منم میشه گفتم بگم که این دفعه من تحت فراموش سازی بوده که مثلا اون مثلا زبان سورانی قرار گرفت. مسئله طرح این مسئله رو من الان نمیخوام وارد این مقوله بشم، خیلی راحت میگم من کرد و ایرانی بودنم با هم برام به این معنا تعارض ندارن که بخوام حتما مثلا این حصری نیست اینجا که بخوام یا این یا آن. به هر حال تو این کشور زندگی کردم، بزرگ شدم، با ادبیات فارسی مانوس بودم، ادبیات کردی هم خیلی دوست دارم، حالا کار میکنم و دغدغه‌های اجتماعی کردی هم اون چیزایی که یعنی اینجوری میفهمم. اما وقتی طرح مسئله میاد اینجوری ازت میخواد تو سرگردان میشی. حالا امیدوارم خوب توضیح داده باشم. ببینید بسیاری از مواقع شما در هر ساحتی خب با پیش‌فرض‌هایی دسته‌بندی میشی که نه در پاسخ‌ها بلکه در شیوه‌های طرح پرسش‌ها صورت گرفته که یا این یا آن، بعد مجبور به این نوع توارشناسی پرسش میشی. حالا من بحث پرسش‌شناسی رو به طور کلی می‌ذارم تو برها و فضای دیگه ای تر کنم، اما در همین مقدار دارم میگم. این به قول آدورنو نقد خوبی بر هوسل میکنه، حالا از یک وجه نقد خوبی میکنه، میگه هوسل، حالا شو این نقد اگر به هوسل وارده یا نه مهم نیست، حرف آدورنو مهمه، که میگه ایشون در واقع هوسل انتظار داشت همه پرسشهاش پاسخ بگیرن و آنتاگونیزم درونی خود مسئله رو در نیفت. ضرورتا قرار نیست هر پرسشی که ما میپرسیم پاسخ بگیره، خیلی از پرسش ها میتونه به اصطلاح حالا نیچه‌ای طرف تبارشناسی بشه، ما رو از نیاز پاسخ یا پاسخ مثبت منفی با خصوص آری خیر بی نیاز کنه که اساسا خواستگاه خود این پرسش چی بود. حالا گفتم خواستگاه پرسش هایی که ما معمولا در زندگی روزمره از متن، حالا خیلی کلی بگم و بسته این رو به مجال دیگر بسپاریم، پرسش هایی که در واقع من از متن انتظار دارم، متن های فلسفی به خصوص متن های اصلی نه متون شروع رو پاسخ بدم به اون پرسش ها، خواستگاه این پرسش ها گفتم در یا اون لایه زیسته زندگی روزمره است که عمدتا گفتاری تجربه زیسته ای و در واقع با در جهان بودن شخصمون گره خورده، در منمیت دیگران مثلا در یک گروه انسانی، در یک مای، در یک فضای، در یک سری دغدغه ها، در یک سری علاقه ها، درگیری ها و غیره، خواستگاهشون میتونه اونجا باشه و میتونه یا میتونه از یک مسیر متنیتی که ما پی گرفتیم، یک تخصص مثلا طرف رشته‌ای داره دیگه یا حوزه‌ای خونده دیگه، هر بحثی رو از همون موضوع میکاوه. موزه میکنه. البته این ناگزیر در برهی برای همه شاید پیش بیاد، مثلا به خود من قبلا نقد میکردم فلانی دیگه، هر موضوع پیش میاد شما یه پدیدارشناسی میچسبونی تهش جلوش که میخوای حتما از منظرگاه اکسل به جهان بنگری. سعی کردم اینطور نباشم، ولی در برهه اگر بوده خب خطا بوده، حاوی خطاهایی بوده. البته بحث من الان نسبت مثلا حوصل بیشتر اون چاه عمیقیه که منو وصل کنه به اون سفره دریای فلسفه، سفره زیرزمینی فلسفه، و مسئله من بت‌سازی و غیره نیست. در این عصر وانفسا هر کدوم از شما بالاخره سعی کنید تخصصی ورای علاقه حالا یا نفرت در یک فیلسوفی داشته باشه، چون این مثل در واقع قنات میمونن. این فیلسوف ها نمیشه همه رو دونست، عمر انسان قد نمیده، ولی با اون علاقه های اولیه به هر حال به یه فیلسوفی وصل میشید، خاصه فیلسوف های پارادایم ساز و گنده، مثلا از یونان، از مدرن، از جهان اسلام یا مسیحیت. یک فیلسوف مهمی شما رو به اون بستر منازعات و مسائل میکشونه. آیا این واقعا نهایتا از جهتگیری و نمیدونم علاقه مبرز یا نه، بحث دیگه ایه. حالا من معتقدم تا حدود میشه، به هر حال لازمه تحقیق اینه، اون قسمت، اون حد از علاقه و جهت و اینها ناگزیره. اما اینکه ما پیشا پیش 30 جمله مرتب از نیچه رو حفظ کرده باشیم، دیگر که هرچی از هر فیلسوفی، از هر علمی، از هر دانشی، از هر سیاست ما به اون جمله به خصوص برچسب بیعمل کنیم. مثلا نگاه کنید به دانشجوی لیسانس به خصوص در رشته، دیگر عالم و آدم رو از اون پنجره اون رشتهش میبینه یا از اون تجربه زیست است. مثلا که دیدیم دیگه، مثلا بعضا طرف دانشجو ریاضی دیگه کی همه چی باید با عدد و رقم توضیح داده بشه، یا در سطح زیسته مثلا دوستی داشتیم وکیل بود، عمرن حاضر به ازدواج نبود. چرا؟ هر روز خدا همه دارن طلاق میگیرن. این همه دارن طلاق میگیرن، خب ایشون یک لایه از جهان رو داشت تجربه میکرد. خب گفتم شما در نظر بگیر 17 میلیون نمیدونم چند ده میلیون جمعیت تو تهران هست، شما بنا به شغلت داری اون درصدی رو میبینی که در واقع به بحران کشیده میشه، و این درصد بحران رو به همه جا داری تعمیم میدی. این در واقع دارم میخوام این بود رو باز کنم، این مقدمه رو خواستم کوتاه هم باشه چون مهم بود، مفصل ترم شد. در واقع این بود، ما با مسئله پرسشمون، یعنی کوشنمون، پرابلممون، یعنی مسئلهمون و پرابلماتیکمون، امر مسئله شده انزمامی و پروبلماتیکا هایی که دپاسه درونش هستیم، مثلا جز یک حاشیه ایم، جز یک گروه سرکوب شده ایم، جز یک در واقع اقلیت محسوب شده ایم، جز یک دیگری شده هایی هستیم که خب درگیر این مسائلی میشیم که خاصه به اون پروبلماتیک هایمون، اون وجه در تعریف نگنجیده مون درگیری. مثلا من خودم لکم الان خیلی درگیر این مسئله، ناخودآگاه خواسته ناخواسته میشم که به هر حال من بالاخره جزء کرد محسوب بشم، با دور این همان بشم، تمایز شخصی گروهی داشته باشم نداشته باشم، اساسا این تمایز داشتن نداشتن اصلا دردی دوا میکنه. در این حال واسه مسائل اجتماعی رو میبینم، خب به هر حال رنج هست، این گروه گم شده در تعاریف اجتماعی، گم شده در اون لایه های جامعه شناختی، و خب خیلی درگیرشن. و خب با گاهی بحث میشه بحث قومیت و اینا، خب من ناخودآگاه بالاخره اون پرابلماتیک هایی که من از آنم و خود از جایی نیست برجسته میشه. با این وجود خیلی موقع ها من خودم متوجه شدم تو بستم از لحن رو بینید جهتش تابلو و اصطلاح جهتگیری و غیره، و اون جهتگیری به معنای اتخاذ موضع نیست، به معنای یک نگاه استراتژیکیه، یا نمیدونم حتی به ایدئولوژی تنه میزنه، نمیدونم به جهتگیریه حب و بغضی فراسوی صدق و کذب تنه میزنه، که این خب آفته، آفتیه که جامعه ما باید یواش یواش سعی کنه، خاصه در بحث هایی که در ادامه از همین دکارت ادامه بدیم تا به هوسل و بعد مباحثی از لویناس و دیگران، دیگری رو در استقلالش مساوی دیگری بودن بتونیم هضمش کنیم، خاصه در لایه پروبلماتیک هاییمون. مثلا شاید برای خیلی الان فقط مباحثی مثلا بحث ترک مطرح میشه، مثلا مثال میزنم، خب عمدتاً اون تعصبات پان ترکیستی اگزاجره میشه، اما وقتی یه ترکی مثلا میشینه در مورد مسائل واقعا اجتماعی و یه سری حقوق انسانی و در واقع مسائل غیره داره از پروبلماتیکای شهرهای ترک نشینه، حالی آذری نشینه، اصلا نسبت آذری و ترک داره تحقیقا حرف میزنه، خب ما خیلی سخت میشه، ما یعنی کسی که در واقع در ایران خودش رو تعریف میکنه و مسابقه خاصه یک وطن دوست داره، نگیم پان ملی آنگرا و غیره، یک مقداری سخت میشه اون لایه رو شای کنه بشینه بشنوه. یا در مورد حالا بلوچ یا مسائل قومیتی خاصه در این مورد خیلی مسئله است، یا مثلا در واقع مسئله نسبت عرب و فارس در یک در ایرانی در یک بستر به اصطلاح سیاسی مطرح میشه در سر هویت‌جویی و غیره، خب این سخت میشه که حالا بیای در فضای عمومی بگی آقا جان توی لایه‌های اینها رو نمیشه تفکیک کرد، عرب و ترک و کرد و ایرانی و نمیدونم افغانستانی و غیره، یک مای عام‌تری دارن که اونو بزنن بیچاره میشن. حالا من یکی از حرفام اینه که اون روح خاورمیانه، مرادم اون از وقت میدونم اشتام میگم خاورمیانه، منظورم اون ممالات پنتاگونی نیست، منظورم چیزی شبیه لایبنیتز که از روح اروپا حرف میزد سابقه بر وحدتهای ملی درونش، این بحث دیگه است واقعا، من حالا سر فرصت اینو باز میکنم. روح خاورمیانه روح تاریخی افقی هست که وحدت ها در درونش با هم ترکیب میشه. حالا اگر این رو بفهمیم خب به من خیلی از مشکلات حل میشه و در واقع میتونیم بفهمیم که در چه لایه یا در مخالف باشیم با هم، در چه لایه این همانی رو درک کنیم. اون مسائل حالا در واقع همین مثال ها رو زدم که ما در مواجهه با متن خب در جستجوی آن تعین فردی فکری که چه با زندگی روزمره چه با یک ساختار متنی حالا هر چه که هست در جستجو باز تایید به خصوص نباشیم. خیلی جاها من اگر عصبانی شدم توی فضاهای عمومی از کسی و طرف تو تعجب کرده که چرا بیردادی به منی که ستایشگر تو بودم، یارو فوش میده جوابشو نمیده، منی که حالا دوست دارم رشته هاتو میخونم یه دفعه بر من خشم گرفت، موارد معدودی که پیش اومده بازم میگم و منم گفتم که اونی که نزدیک میشه که خودشو باز تایید خودشو ببینه در نوشته های تو، خودشو در تو پیدا کنه و تو واقعا تو رو توی یک وضعیت دوستانه سابق بر حقیقت مطلوب حقیقت حرف قرار بده که خودشو در تو دلید کنه و تو رو ناخودآگاه به اون سمت ببره که بخوای دل اون رو حفظ کنی، دلشو به دست بیاری، خب متن مخدوش میشه. من واقعا برای بعضی از نویسندگان ناراحت هم، با این که آدم های زحمتکشی هستم، اهل اندیشه. اون حجمه طرفداران که اطرافشون رو میگیرن، هر کدوم با یک دنیاییه، بعد خیلیشون رو میستایه این آدمی که در مرکز با من داره مرکزی شک گرفته و طرف اینا دوچار تعارف میشه. و فوقش مثل یکی از این نویسندگان حالا خصوصی مثلا درد دل کنه، جرات هم نمی کنه ابراز کنه، چون اونایی که می ستاین به مرز این که جواب بهشون بگی به نه اینطور نیست، در واقع همونقدر شرف دیگران رو به عشق تو بردن، شرف تو رو به دیگران خواهند فروخت. مثلا یکی از این نویسندگان خیلی خصوصی کنه بود در باره این هوادارانش که هر کدوم خود را در اون میریم به قول مشروطشی ها اینا حرامزادگان صحیح النسبند، عبارت خیلی زیبایی بود. به هر حال پس وقتی ارسطو میگه دوستان را دوست دارم اما حقیقت را بیشتر، خیلی حرف مهمی میزنه. داره میگه که نسبت دوستی اگه تقدم، یه لایه از این حرفش اینه که نسبت دوستی اگه تقدم پیدا کنه برای حقیقت و ما بخوایم در واقع دوشار خدای نکرده استراتژی بشیم که خب حالا فعلا اینا که دوست، حالا اگر چیزی هم اختلاف نظری هم هست بذار دیگران ندونن، دوشار اون موقعیت بشیم، فلسفه و تفکر نابود میشه. در واقع تقدمه. ببینید خیلی جاها میبینید مثلا طرف رو گروهی دوستن، بعد من برام جالب بود، مثلا یک مورد مثلا درگیری پیش اومد با دوستی، گروه دوستانم، و برام جالب بود که این چپ بود و لیبرال بود فلان بود، همه در واقع در دفاع علیه من. مثلا حالا بس اول شخصی بود، بعد یه دفعه یه سری کسا مثلا مشکل از پدیدار شناسیه، نمیدونم حالا چه ربطی داشون دروا که مشکل من رو به سمت خود پدیدار شناسی بردن، ولی جالب این بود که اینها چون دوست بودن اون اختلاف نظرهاشون رو در پرانتز گذاشتن، با هم در یک استراتژی دوستانه سابق بر نقد همگرا شدن، همگرایی که بسیار متزلزله و فرداش دو ماه بعد این دفعه من با دقیقه همون دوستا علیه یکی از همون دوستا. این بازی ها بخواست تو چپا خیلی جالبه، این توی البته لیبرال تو غیره هم هست که در واقع این مسئله دوستی بر مسئله تفکر و سابق تقدم پیدا میکنه و هر نقدی هم حالات پارانویکی بدل به پیشا پیش گونه تخریب فرض میشه، انگار دلالت های بیرونیش خونده میشه. من همه اینا رو گفتم که بگم چرا ما باید نسبت به متن یک گشودگی خاص داشته باشیم و اون گوشودگی اینه که ما اجازه بدیم متن سخن بگه، ما به جای متن سخن نگیم، خاصه با پرسش های پیشا پیشی که ما از جایی خیلی دورتر از عرصه کلی تفکر آوردیم، خاصه از ایدولوژی آوردیم، از استراتژی آوردیم، از خوب و بغض دوستانه آوردیم و در نهایت از یک سنت متنی آوردیم و اجازه نمیدیم واژگان با خصوص در اون نظام کلیشون سخن بگن و این باعث میشه عمدتاً متن‌ها رو خیلی گلچینی بخونیم، تک جملاتی رو شکار کنیم و روی همینا با تعصب و حب و بغض سخن بگیم، اون تک جمله ها رو نشون بدیم. مثلا شما رو فیسبوک نگاه کنید میبینید طرف خیلی این بابه که تک جمله میذارن که یک موزگیری پیشا پیش رو به اون تک جمله نشون بدن، در حالی که اگر طرف بخواد نشون بره متن ها رو بگرده از اون کسی که اون تک جملات از دسته، خیلی ساختارها پیچیده تر از این حرف ها که اینقدر تقلیل گرایان رو صورت بگیره. این موزلاتی که جامعه ما داره. حالا من چرا تصمیم گرفتم متن دکارت رو بخونم؟ اینقدر هم متمرکز شدم برای ادائیه‌ای که شاید هر کسی بخونه با این چیز خاصی نداره. میخوام اتفاقا شما رو آشنا کنم با اینکه متن رو چگونه بخونید. نمیخوام دستور عمل به شما بدم، یک تجربه متنی که شما بعداً از سنخ خودتون خواهید داشت و شاید به مراتب با مال من فرق کنه، ولی یک اشارته، یک نوع تن زدن با متن. خب ببخشید انقدر مقدمه‌ای که قرار بودی خط باشه خیلی فراوان شد، ولی واقعا دغدغه شد، 40-35 دقیقه هم گذشت، ولی خب این حرف هم مفیدن. و حالا در واقع سعی میکنیم متن رو بخونیم دیگه. خب جلسه چهارم پاراگراف دوم، پاراگراف اول برای جلسه اول و دوم قدمه بود، سوم محسوب بشه، پاراگراف دوم برای این جلسه چهار. خب جمله اول رو میخونیم، از چهار ترجمه مثل جلسه قبل میخونیم و توضیحات میدیم. اولی که حالا متن رو هم باز کنه شما هم ببینید، اولی میگه و در واقع من مشاهده کردم که نه تنها شما و دیگر الهیاتی ها تصدیق میکنید که وجود خداوند میتواند بنابر عقل طبیعی اثبات شود، بلکه متون مقدس نیز دال بر اینند که شناخت او بسیار آسان تر از شناخت چیزهای مخلوق فراوان است، در واقع آنقدر آسان که آنانی که فاقد این شناختند در این امر مقصر خودشانند. دومی میگه به علاوه من متوجه شدم که هم شما و همه دیگر الهیاتی ها تایید می کنید که وجود خداوند قابل حجت با عقل طبیعی است، و همین که استنباط از متن مقدس این است که کسب شناخت خداوند آسان تر از شناختی است که ما از چیزهای مخلوق فراوان داریم، در واقع آنقدر آسان که آنانی که آن را کسب نمی کنند قصور می کنند. سومیش میگه و در واقع من متوجه شدم که شما همراه با همه الهیاتی ها نه تنها تصدیق میکنید که وجود خداوند را میتوان با عقل طبیعی اثبات کرد، بلکه این را از متون مقدس نیز میتوان استنباط کرد که شناخت درباره او بسیار واضح تر از آنی است که ما از چیزهای مخلوق بسیار داریم، و فی الواقع انقدر کسب آن آسان است که آنانی که آن را ندارند در جهلشان لایق سرزنشند. چهارمی میگه و در واقع من مشاهده کردم که نه تنها شما و دیگر الهیاتی ها تصدیق میکنید که فرد میتواند وجود خداوند را با عقل طبیعی ثابت کند، بلکه میتواند از متن مقدس نیز استنباط کند که شناخت او کسبش آسان‌تر از چیزهای بسیاری که ما درباره مخلوقات میدانیم آنقدر آسان است که آنانی که بی این شناختند یا فاقد این شناختند قابل نکوهیدنند. و اما متن لاتین، اما متن لاتین رو حالا رو جلسه قبلمتون پاراگراف قبلا دیدید، من سعی میکنم کمی فاخرتر ترجمه کنم که حالا یک مقداری حالا هوای درگیرانه تر هم داشته باشه. میگه و به راستی بی آگاه نبودم که نه فقط همه شما و دیگر تئولوگ ها بر عقل طبیعی چونان گواه بر وجود خداوند یا دعا سهه میگذارید، بلکه از کتاب مقدس نیز می شود استنباط کرد که شناخت وی از چیزهای بسیار درباره اشیاء مخلوق بسیار آسان تر است، و به راستی حصولش انقدر آسان است که آنانی که حاصلش نیاورده اند سزاوار نکوهشند. خب اول کلمه ای که اینجا بر میزنم عقل طبیعیه که ایش ترجمه احمدی عقل فطری گذاشته بود و ما گفتیم که خب کلمهش در واقع ناترال و راتیون ناترال چی بود؟ ناترالی راتیونه یا ناترال ریزنه. در واقع گفتیم که این عقل طبیعی یک عقل سرشتی، یک عقل در واقع اولیه است که در واقع فهم بدیهیات میکنه و نمیتونه خودش رو کنار بگذاره. در این عقل طبیعی سه دست از ایده ها و اکسیوم ها، حالا بعدن خواهیم رسید که دکارت اینها رو الساق شده و بدون نیاز به کسب، در واقع بدون سه دست در واقع ایده ها رو در این عقل میدونه که یک دستشون الساق شده، انتباع شده و حک شده در درون خود این عقل هستند. سه دسته شامل ایده های فطری، اینیت، حالا اینیت رو خیلی با اون فطرت سنت خودمون نگیرید، اینجا اینیت به معنای در واقع آن چیزی است که بر اون لوح جان حک شده. اگر همطور که قطعا متن جانلاک رو احتمالا خونده باشید میبینید که اصلا که متنی که گذاشتم رو کانال میبینید که اصلا متن جانلاک با حمله به این در واقع اینیت ایدیاز یا ایده های فطری و اکسیوم های فطری، چه اصول یا چه پرینسیپل، چه اکسیوم، اصول اکسیوم، چه در واقع ایده هایی که فطرتاً در ما هستند، خاصه اون ایده های منطقی مثلا اصل هو و هویه یا عدم تناقض، که ما اینها رو به قول جان لاک اینجا گفته بود که اینها رو چنان میپندارند مردانی، که منظورش دکارت بود، که اینها رو در همون بود نخستینش عقل دارد و آنها رو با خود به جهان میآورد. این خب در واقع نقطه اختلاف جان لاک و دکارت در همین ایده های فطری در عقل طبیعی، که حالا بحث رو فعلا اینجا نمیخوام زیاد وارد این تمایز بشیم. ببخشید یکم چایی خوردم. در واقع نمیخوام وارد اون تمایز حالا بشیم، سر فرصت بهش خواهیم پرداخت. اما این عقل طبیعی سه دسته ایده ها داره و حالا میشه گفت اکسیوم ها، گاهی حالا دکارت در پاسخ با هابز مثلا بیشتر بحث از اصول میکنه تا بحث از ایده های فطری، حالا اونم خواهیم رسید بهش. یک دسته اینه، یک دسته ایده های اکتسابی هست و یک دسته دیگه هم گاهی نام میبره ایده های خیالی که در واقع خلق میکنه خود این عقل طبیعی، ایده ها رو بر پایه تصورات قبلی که داشته یا ایده های قبلی که داشته اینا رو در واقع میسازه. این سه دسته خاصه اون بوده در واقع اون ایده های فطری درون عقل طبیعی خب برای دکارت خیلی مهمه. اینها در واقع کشف بدیهیات میکنن، با اینهاست که ما به بداهت و شرایط بداهت یعنی وضوح و تمایز در واقع میرسیم، که با اونها نمیشه دیگه، طرف نمیتونه شک کنه درشون، یعنی خودش رو نمیتونه فریب بده، نمیتونه بگه نه از کسی از درونش یا خودش از درونش در واقع با این در میافت. حالا دکارت در واقع پای این عقل طبیعی رو که وسط میکشه، همون جلسه قبل هم گفتیم، داره حرف بسیار بسیار مهمی میزنه. یعنی اتفاق بسیار مهمی میفته که داره از درون همین ساختار تئولوژی، اون نگاه دینی کلامی که در قرون وسطا مسلط بوده، از درون همین یک مسئله رو مطرح میکنه، یک امکانی رو مطرح میکنه که یک تفوقی به این عقل طبیعی، در ادامه که خواهیم خوند همین بند رو، تفوقی میده به این عقل طبیعی برای اثبات مسائلی که حالا بر رأسشون گفتیم خدا و نفس بود، در واقع آنیما و دعا، که اینجا یک دگرگونی بنیادینی رخ میده. خیلی خیلی ظریف و با دقت فلسفی میاد، در واقع میاد از یک حرف عموما پذیرفته استفاده میکنه که در ادامه به جمله خیلی کلیدی آخر که حالا تقریبا میرسیم بهش برسه، که میگه که من متوجه شدم، بی آگاه نبودم، بی آگاه که حالا برای ترجمه لاتین گذاشتم، از یکی از متون تفسیر قرآن قدیم دیدم که متوجه شدن رو بیگاگاهی گذاشته بود، که آیا فکر میکنید خدا بیاگاه هست از آنچه میکنید یا بیگاگاهی دارد از آنچه میکنید. تو زمان مادری من الان بیاگاه خیلی، یعنی اون تو منطقه ما بیاگاه خیلی استر به کار میره، غیر متوجه، غیر ملتفت، گیج، گنگ، در واقع حالا گذاشتم اینو براستی بی آگاه نبودم. میگن تو لورا و کرتا و لکا اصلا بی آگاه یعنی گیج، در واقع واژه قشنگی اصلا از خودم. میگه براستی بی آگاه نبودم که نه فقط همه شما و دیگر تئولوگ ها بر عقل طبیعیشون هم گواه بر وجود خداوند صحه میگذارید، دیگر تئولوگ ها، شما اینجا بگیم این شما و دیگر تئولوگ ها منظور کی و کیه؟ تو تا معنی میگه که همین شما و بقیه، نه شاید منظورش هم این باشه که شما تئولوگ های درون مسیحیت و دیگر تئولوگ های درون مثلا خاص اسلام، یهود و غیره، که اگه ما نگاه کنیم میبینیم که خیلی جاها به هر حال مثلا تو سنت اسلامی به هر حال اشعریون معتزله مثلا بر عقل طبیعیشون هم گواه بر وجود خداوند، معتزله و حتی شیعه همیشه اصرار دارن که شما میتونید خیلی حدیث، آیه، در واقع شعر و غیره ببینید که واژگانی هست دار بر مثلا حتی تو عرفا مثلا تو روزبهان بغلی مثلا عقل رعنا رو به کار بردن مثلا، که خیلی به این عقل طبیعی به این معنا نزدیک، اون خرد پایه‌ای که با اون در واقع میشه خدا رو ثابت کرد. این بس خیلی تو سنت‌های تئولوژی و تئولوگ بوده. حالا اینجا تئولوگ گذاشتم بالا تو ترجمه انگلیسی الهیاتی، چون به هر حال لاتینه و به یونانی نزدیک‌تره اون کلمات، تئولوگ خیلی بهتره بر ترجمه لاتین بیاد. در واقع اون تئولوگوس که آورده یعنی مرد تعا یا خدا مرد یا خدا گوی، یا خب خیلی در واقع خدا اندیش، خدا میشه در واقع اینجا حرف ازش زد، و حالا یکمی هم با واژه ایدئولوگ و غیره در واقع هم ساختار مثلا نه هم بوده هم در واقع فرمتش شبیه. به طور کلی داره یک امکان، شما الان مثلا بگردید توی سنت اسلامی، خب به هر حال خیلی جاها اصلا به طور کلی در فقه گویا، حالا تا جایی که من اطلاع دارم، مثلا تقلید در اصول حرام بود، یادم درست مفهم کرده باشم مثلا اون قضیه رو، که نمیشه در اصول تقلید کرد، باید گونه تفکر کرد، تعمق کرد و در واقع این ظاهرن برخلاف مسیحیت در اون مینستری مشفه اونجا اون اصله ها رو باید با ایمان پذیرفت و در فرو بیشتر تعقل کردن و تو اسلام دارن در اصله ها به خصوص و اصل عام اسلام مثل خدا معاد و نبوت اینها بیشتر در واقع به خصوص وحدت خدا مثلا اصل عقلی بیشتر دانسته میشه که حالا یعنی در واقع این حرف دکارت میشه دیگر تئولوگ ها اینجا شامل در واقع خطابش و منظورش شامل انواع تئولوگ های نه فقط همه شما یعنی مسیحیان بلکه دیگران هم باشه. خب ما در واقع یک امکانی که مثلا دو همین روشنفکری دینی حالا سنخ مصریش یا ایرانیش یا بگردیم، خب تلاشی برای نوعی نزدیک کردن مبانی و اصول دینی با در واقع اون فهم عقل طبیعی یا نترال ریزن یا ایده های فطری درون عقل صورت بگیره. من حالا پایین تر به این برمیگردم و دکارت میگه نه فقط شما در سنت هاتون و دیگر تئولوگ ها به این اذعان دارید، کتاب مقدس رو نیز باز کنیم میشه در واقع استنباط کرد از کتاب مقدس خب که شناخت خدا از چیزهای بسیار در باره اشیاء مخلوق بسیار آسان تر است. حالا در ادامه ارجاعاتی میده به متون مقدس مسیحی یا کتاب مقدس. ما در قرآن هم میشه از این سنخ تجاج در واقع اشاره هایی که دکارت در واقع میکنه ما در قرآن هم میبینیم، چشم دارند اما نمیبینند، نمیدونم گوش دارند اما نمیشنوند. یعنی در واقع خیلی آیاتی میتوشه مصداق دزداد از قرآن شبیه به همین مواردی که در ادامه میخونیم که در واقع خدا از بشر انتظار داره که باشون ببیندش، درکش کنه، ادراکش کنه اصلا و اظهار شگفتی میشه که چرا بشر نمیتونه ببینه. بنابراین در نجر بلاغه نگاه کنید در کتب مختلف از این سنخ در واقع حرفایی که ولد نقلهایی که دکارت میاره هست. بلکه میشه استنباط کرد که این حرف رو میشه استنباط که شناخت خدا از خود چیزها این چیزی که تو کتاب مقدس ها کتب مقدس در واقع خاصه تو سنت ابراهیم مدعیان یعنی دعاوی وجود داره از زبان خدا که اتفاقا شناخت خدا خیلی آسان تره. حالا دکارت چه نتیجه میخواد از این بگیره مهم. خب من ادامه رو فعلا بخونم بعد حالا توضیحات بیشتر میدم. خب میگه مقصر خودشون. خب میگه این از عباراتی از بند 13 حکمت واضح است، منظور حکمت سلیمان یا خرد سلیمان، کتاب حکمت سلیمان یا خرد سلیمان ویزدمه یا ویزدمه در واقع گفتم قبلا این واژه ویزدم خیلی واژه در واقع سیالی تو سنت ما از اول از خیلی بمعنی عقل یعنی خیلی شبیه به معنای یک از ریزن اراده میشه مثلا تو فردوسی اینا میبینیم، میام جلوتر به خرد و در نهایت تو جلوتر میام تو حکمت متعالیه. این واژه در واقع ویزدم خیلی با واژه حکمت مترادف تر میشه، یعنی ترجمه ویزدم به عقل به خرد یا به حکمت خیلی باید به کانتکست نگر باشیم. خب به هر حال حالا در کتاب خرد سلیمان یا حکمت سلیمان میگه عباراتی از بند 13 حکمت واضح است. این از عباراتی از بند 13 حکمت واضح است. آنها عذری ندارند، زیرا اگر ظرفیت کسب شناخت کافی را دارند که قادر به پژوهش جهان باشند، چگونه است که چنین کندند در یافتن رب آن مست ارباب آن در واقع مستر رو میشه با رب در واقع مترادف گرفته، یعنی معادل گرفت. و در رومی ها یک یا نامه به رومی ها گفته شده که ایشان هیچ عذری ندارند. در همان فصل کلمات آنچه میتواند درباره خداوند شناخته شود کاملا در آنها عیان است. به نظر به این اشاره به این دارد که آنچه میتوان درباره خداوند دانست را میتوان با دلایلی نشان داد که مشتق از هیچ منبع دیگری به جز ذهن خودمان نیستند. این عبارات آخر رو واقعا خط بکشید روشون، بحث خیلی داره. خب با دلایلی که مشتق نشان داد که مشتق از هیچ منبع دیگری به جز ذهن خودمان نیستند. حالا ترجمه های کمی ترجمه انگلیسی کمی اینجا سیالیت زیاد دارن، حالا اون لاتینه رو بیشتر ملق قرار بدید. میگه دومی، میگه این از عبارتی در کتاب خرد یا کتاب حکمت سلیمان فصل 13 روشن است، زیرا ایشان را عذری نیست چه اگر دانششان آنقدر بزرگ است که بتوانند این جهان را ارج بدهند، چرا ایشان از آن رب را در نمییابند. و در رومی ها، نامه پولس به رومی ها فصل 1 گفته میشود که ایشان بی عذرانند یا بی عذرند، عذری ندارند. و در همانجا در این عبارت که آنچه از خداوند دانسته می آید در آنها هویداست، به ما به نظر گفته شده که هر آنچه بتواند از خدا دانسته شود را می توان با دلیل آوری مستدل ساخت که منبع در هیچ جا به جز ذهن خودمان ندارد. بگه این در واقع از خرد سلیمان آشکار می شود. بعدیش میگه این در واقع از خرد سلیمان آشکار می شود. فصل 13 آنجا که گفته شده زیرا که بر ایشان عذری نیست چه اگر فهمشان انقدر بزرگ است که بتوانند جهان و مخلوقات را تمیز دهند، چرا رب را نیز از آن در نمی آبند. و در رومی ها فصل 1 گفته شده که ایشان بی عذرند. و باز هم در همانجا از این کلمات که آنچه که بتوان از خداوند دانست در آنها هویداست، به نظر می رسد که در مجموع به ما نشان داده شده که آنچه بتوان از خدا دانست می توانند با وسیلتی عیان شود که مشتق از هیچ کجا نیست مگر خود ما و از ملاحظاتی ساده در ماهیت اذهان. چهارمی هم میگه که زیرا این از حکمت فصل 13 واضح است، آنجا که میگوید ایشان را عذری نیست، زیرا اگر ظرفیتشان برای دانستن آنقدر عظیم هست که به خوبی به این جهان بیندیشند، چگونه است که رب به آن را حتی ساده تر در نمی آبند. و در رومی ها فصل 1 گفته می شود که آنان بی عذر هستند. و دیگر بار در همان عبارت ظاهرا این کلمات ما را هشدار می دهند. آنچه از خداوند دانسته می شود در آنها عیان است، طوری که هر آنچه بتواند درباره خداوند دانسته شود را می تواند با دلایلی منحصرا مشتق از ذهن خودمان نشان داد. و لاتینش میگه که زیرا در حکمت فصل 13 آمده است حقا که این مردمان را بهانه ای نیست چه اگر توان دارند جهان را بپژوهند، چگونه است که بران اساس سرورش را آسان‌تر در نمی‌یابند. و در رومیان فصل 1 گفته شده است که ایشان بی بهانگانند. و همانجا این کلمات آنچه درباره خداوند دانستنی است در آنها هویداست، به نظر دارند ما را تنزیل می‌دهند که آنچه درباره خداوند می‌تواند دانست را با دلایلی می‌توان نشان داد که از هیچ منبع دیگری غیر از ذهن خودمان حاصل نیامده‌اند. خب پس این جمله رو خوب بفهمیم متوجه میشیم که دکارت چرا جمله اول رو اینجوری سعی کرده از درون همون تئولوژی مسیحی و دیگر تئولوژی‌ها یا این تئولوژی‌های حالا دانشکده پاریس و دیگر تئولوگ های حال مسیح در واقع بخواد اول اسناد بده که در خود هم خودتون که معمولا بر عقل طبیعی که این که میتونه دلیل بر وجود خدا بیاره سهم میگذارید، از کتاب مقدس هم میشه استنباط کرد که این کارو میشه کرد. اما در ادامه با رفرنس هایی که میگه این مردمان بهانه ای ندارند که بخوان خدا را انکار کنند، چون اگر دین نبود یا وحی نبود به هر حال عقل بود، چون اگر توان دارن جهان رو بپژوهن که باید خالقش هم و سرورش هم ربش هم خیلی راحت‌تر می‌فهمیدن که این جهان هست و از آن کسی است. این اینجا دکارت میاد یک میگه که با توجه به این که میگه آنچه درباره خداوند دانستنی است در آنها هویداست، یعنی آیات الهی، جهان به مثابه آیات خود بیانگر و هویداگر آنچه است که میتواند از خدا شناخت. خب این یه تنظیر میده. تنظیر چیه؟ تنظیری که دکارت نتیجه میگیره، میگه میتوان با دلایلی اینا رو دو دلایلی نشان داد که از هیچ منبع دیگری غیر از ذهن خودمون حاصل نیامدند. خب اینجا انقلاب مدرن رخ داد. رادیکال ترین اتفاقی که میتونست بیفته افتاد. اون چیه؟ اون اینه که معمولا شما اگه کتب توی الهیات های عرص و دین رو نگاه کرده باشید، خب معمولا سه منبع سخن گفته میشه: منبع عقل، دل، وحی. خب برای شناخت خداوند. خب اینجا دکارت مسئلهش نسخ دو منبع دیگه نیست، مسئله صحبت بر سر یک اولویت. اون اولویت منبع عقلی که میان جلوتر یک دفعه بعد از نه یک دفعه آرام آرام در نهایت به کتاب دین در محدوده عقل تنهای کانت که میرسیم متوجه میشیم که از اینجا چه اتفاقی افتاد و دکارت چی کار کرد. و شبیه روشن فکر دینی ما نیومد که عقل و دل و وحی رو آشتی بده، یک نوع تقدم رو برای عقل قائل شد که این نگاه سنت مدرن رو تعیین میکنه در مسئله خود تئولوژی و به تبع در مسئله جهانشناسی و خودشناسی و غیره. خب کاری که دکارت اینجا کرد کاریه که باید با دقت نگاهش کرد، و اگر چیزی به اسم روشنفکری دینی ممکنه، خب در این حد ممکنه. اگر ما میخواییم در واقع سروش ملکیان نمیدونم قیره و قیره و بیره و حالا اون مصری ها و لبنانی ها و قیره اون روشنفکرهای در واقع اسلامی، باید مسئله تعقل در نه عقل در معنای، ببینید عقل در معنای عقل محض فعلا اینجا مطرح نیست، اینجا در واقع اون داریم از یک عقل سرشتی طبیعی اولیه حرف میزنیم، اونجایی که به راحتی میشه صحتش رو هم در سنت خود تئولوگ ها دید، صحه گذاشتن برش، نه حتی در عرفا میشه پیداش کرد، یعنی که به خصوص عرفای اسلامی که اساسا از تناقض به اون معنا میخوان تناقض رو شر بدن، اصلا شر شدیات روز بهان حرف خیلی مهمی داره که ظاهرا قربان نفهمیده اینو که شر شدیات برای چی داد، برای چی میخواد پارادوکس ها رو توضیح بده، میخواد عقل طبیعی بر او تسخر نزنه. این عقل طبیعی حالا در سطح بالاتر این خرد خام به میخانه و تا خم می آوردش خون به جوش نی تو مرحله بعد اتفاقی که دکارت میخواد اینه که این عقل طبیعی حالا ناتورال، اینجا منظور ناتورالیزم فعلا نیست، شاید تو دلش بعدا در بیاد در ادامه من، داریم از یک از طبیعت اون ناتورا، اون طب و اون سرشت جان آدمی حرف میزنیم. اینجا طبیعی یعنی طب، یعنی اون اقتضای طبیعت انسان تعقل کردن در سطح اولیه است. حالا من به این نقد دکار چیز لاک برمیگردم، این شوری در آخر جلسه میکنم فیلم اون مگر داریم این چیه. در واقع چون لاک همونطور که تو مد دیدیم سرشتی بودن و قوای طبیعی عقل رو نفی نکرد، الساق یک سری ایده ها که پیشا پیش شناخته باشند رو داره نفی میکنه. حالا اونو سر فرصتی شاید شرح کردیم، جداگانه بحث کردیم، فعلا اونو در واقع بذاریم کنار. این عقل رو، عقل طبیعی رو اگه بخوایم، اون عقل سرشتی رو بخوایم نسبی کنیم، داستان پیچیده‌ای پیش میاد. یعنی واقعا افتادن تو دام سرسطح داره. اولین کسی هم که شاید ما رو مؤاخذه کند نویسنده کتاب کشف المحجوب باشه، که این حقیقت رو در واقع فصل اولش رو بگید ببینید در مس علم و در دفاع از همین معنایی خاص از همین عقل کردی. تو میگید که ما میگیم خب دوستی اون روز نوشت که گفتم عقل رعنا و عقل مست، و حالا خودم واجه عقل مست بیشتر جل خودم بود، گفت خب دو نوع دیگه عقل پیدا کردیم. نه شما نو بینید، شما این دوستی نمزارم فقیه هست، ببینید با قول فقه ها صفت ضرورتا افاده تنوع نمی کند. هزار اسم بر خدا و هزار وصف در سنت اسلام و قرآن نامیده شده و هیچ جو تنوع نو در ماهیت رو ما از صفت مستفاد نمی کنیم. یعنی نمی تونیم بگیم که اون عقل رعناس یه گونه دیگه ای از عقل. بحث های هیستوریسیستی و تاریخی که می کنن، ببینید من سر موقع حساب اینا رو خواهم رسید، یعنی به بحثشون خواهم پرداخت. اما در واقع اون هیستوریسیسم اگه بخواد در واقع نگاه کنیم، خب یک نگاه آنتروپولوژیستیه. اون نوع ذاتی نیست. اون نوع در واقع آنتروپولوژیست ضرورتا نمیگه که ما مثلا دو نوع انسان نوع داریم، مثلا مسئلهش نوع نیست. وقتی میگه که مثلا فرهنگ نمیدونم آفریقایی، نمیدونم فرهنگ در واقع انسان آفریقایی، انسان اروپایی، اون مسائلش خیلی سوشیولوژیک تر، کلچرال تر و مسائل تاریخی هست. اما وقتی ما مثلا اینجا داریم حمل میکنیم بر ساعت هایدتیک و صفات رو دار بر تنوع میگیریم، خب کار خطرناک میشه و ما میتونیم توی دام سرسطح بیفتیم. اگر اینجا خب من دارم آیا میگم که آیا این عقل طبیعی و عقل رعنا و اینا یکی، نه، کلمات میتونه در بستر در تعریف چیز شده باشن، در تعریف تعیون خاصی، انضمامیت خاصی هر کدوم داشته باشن بنابرای بسترهای تاریخی، زمانمند، زیست جهان ها و جهانبینی ها حالا و غیره. اما اون قوه و قوا معمولا نمیشه نوع شناسی کرد. یعنی چه؟ یعنی مثلا ما با همون موضوع بگیم خب حافظه اروپایی نه خاطره. خاطره اروپایی ما داریم، آره، اروپایی یک تاریخمندی خاطره دیگه داره، ولی اون مموری خود حافظه اروپایی با نوع حافظه من فرقی نمی کنه. انسان هم بیولوژیک در واقع، حالا آیدتیک، حالا هرچی، خب اون به این معنی نیست که اونو سه تا دست داشتن و دو تا اون انسان اروپایی با. ببینید این خلط رو خیلی مراقب باشه. اولا اون خطای مال کربنی یاداشت البته خیلی سرسری تو کانالم بود، سعی کردم اینو اشاره‌ای بکنم که چه شاید خوبم توضیح نداده باشم، ولی خیلی سعی میکنم که بگم که در واقع نحوی تقرر انزمامی یک مفهوم نمیتونه نوع
آیدتیک رو متمایز کنه ضرورتا. صفت افاده تنوع موصوف نمی کند، حالا به بیان فقهی هر زدم ضرورتا، مگر این که حالا خودش نشانه ای باشه که حالا مثلا بگیم که در واقع یک نشانه دیگه ای لازمه، صرفا این که بگیم اون عقل رعنا، عقل مست، عقل محض، عقل در واقع طبیعی، عقل اینها نوع عقل نمی سازند. خب چون عقل اینجا وقتی میگیم عقل منظورمون خود نوع سیسه، یعنی ضرورتا سخت افزارش هم فرق کنه، یعنی باید مکلی اون رو اروپایی رو باز کنیم، اون سیم پیچی باشه، من با پیچماره، اون مثلا آی سی باشه، من با در واقع اصلا ممکن اصلا مغز من رو باز کنم اصلا نخی باشه، فقط من دوتا گوشم رو وصل کرده باشه، کسی چه میده. حالا این در واقع وقتی میگیم دوتا عقل، یعنی نه تنها سخت افزار، نرم افزار، بلکه سخت افزارش هم متمایز میشه. بنابراین پای هیستوریسیزم و آنتروپولوژیست از گلیمش نمید فراتر بره، چون اونجا خطرناک میشه و دیگه ایدولوژی بازی میشه و در واقع سر خود را گرم کردن که خیلی از عزیزان دارن این کار رو میکنن. اینجا داریم به خود تویی که الان نشستی میگم خب الان 3,000 تومان از شما قرض گرفتم، میخوام 2,000 تومان به شما پس بدم، شما میگی اون 1,000 تومنش کو؟ یک سری اصلها در میانه فهم بشری، عقل بشری، فکرت انسانی، خب این رو در واقع پیش و پیش میپذیره. یا مثلا میگم که تعداد بارانها، قطرات بارانه که دیروز بارید بی نهایت بود یا با نهایت؟ طرف فوری میگه خب با نهایت بود دیگه. میگم خب شمردی اون همه قدره؟ میگم لازم نبود بشمرم. باران در افق کلیشو میدونم که پیش و پیش در ساعت محدودی و در فضای محدودی مونده، هر چقدر هم تعداد قطره‌های زیاد باشه اما با نهایت بود. یک اصل پیشینی خیلی طبیعی. این چیزاییه که ما در عقل و زندگی روزمره اینها رو داریم. دکارت داری میگه با اینها رو اگر بریم جلو، که بالا جلسه قبل گفتیم که برای اینکه بخواد با کافران پاسخ بده، میگه خب باید این با خود اون عقل طبیعیشون، اونجوری که داری بهش میگی که 2 به اضافه 2 میشه چند، میگه 4، و نمیتونه بگه 5 بعد بگی خب میشه 4، بگه آها از اون لحاظ، نه این رو نمیتونه بگه. پیشا پیش خب 2 به اضافه 2 میشه 4. حالا بزن به درفت که نه، تو هندسه لباچوسکی ما ثابت کردیم خب اون داره پیشا پیش یک فضای تازه میسازه و تو اون فضا باز معقوله. وقتی که مثلا، یعنی مثلا بعضی میگن اصلا عدم تناقض توی مثلا کوانتوم زیر سوال رفت. میگن خب چرا زیر سوال رفت؟ میگن خب اونجا دیگه مثلا بر اصل اون عدم قطعیت هایزنبرگ مکان نامتعینه، و مثلا میزنی نمیدونم اون عکس میگیری خود اون اتمه، اون الکترونه، اون یکی الکترونه رو و حتما جاش معلوم نیست و جای پذیر و و و و و دلائل این شکلی نیست. میگم نه، اصل تناقض به این معنا نیست که اونجا حالا چون حرکت از سنخی دیگره یا حالا از سلخ دیگر ادراک شده، باید دقیقا اینطور بگیم، نه از سلخ دیگر، چون به هر حال عکست و همون وسیله شناختیته، خب داری پیش پیش آقای عکسی ما از اون اصل عدم تناقض زیر سوال نمیبره. اصل تناقض این، اصل عدم تناقض اینه که شما بگی که اتم در ساعت، در ساحت زیر اتمی مثلا کوارکا و نمیدونم غیره، در ساحت زیر اتمی و کوانتومی خب حرکت تعیین ناپذیر است و هست. خب اینجا هیچ دانشمند کوانتومی هم چه حرفی نمیزنه، چون این تناقض داره که یا تعیین حرکت پذیر هست یا تعیین مکان پذیر هست یا نیست. این اصل از دم تناقض فراتر میره. حالا یعنی این در واقع اصلاحی که عقل طبیعی داره، حالا آیا فطری هستند یا کسب میشن؟ جدار بین هابز و جان لاک و دکارت سر اینه که آیا خودشون تجربه میشن یا نه. شرط تجربه هم که بحث بسیار بسیار پیچیده و مهمیه که بذاریم سر جلسات مربوطه. اونجایی که جان لاک داره میگه نیست، خب حالا بذاریم بطن اونم بریم جلو بیم دقیقا بخواد کجا بره دقیقا، ولی تا اونجایی که این متنش رو که گذاشتم داره میخونیم، داره معیون بودن پیشا پیشش رو نقد میکنه که اینو اگر فطری باشه باید پیش و پیش معلوم باشه. حالا دکارت باید پاسخ بده، که پاسخی هم در اعتراضات پاسخ ها به هابز داده در این مورد که منظورم نیست که پیش و پیش نزد من و هر کسی در عقل چنان گنجیدن که هر کسی پیش و پیش اینو آگاه باشه ازش. حالا بس دکارت و جان لاک بزنیم سر فرصت، ولی فعلا داره از این جایی که داریم میخونیم داره یه مسئله خیلی مهمی رو باز میکنه. یک، در واقع گام هایی که میره، خب نمیشه با در واقع مسئله آیات کتاب مقدس و صرفا گفتمان دینی منکران رو به دین دعوت کرد. چرا؟ چون میگن دور دارید، شما میگی خدا هست چون کتاب مقدس گفته، کتاب مقدس درسته چون خدا گفته، چون کلام خداست. خب پس چجور بیایم اینها رو در واقع به اینها ثابت کنیم که در واقع به دین دعوت کنیم؟ اینه که بیایم با اون عقل طبیعیشون، عقل سرشتیشون ثابت کنیم. خب میاد در این راه چه کار کرد؟ کار خیلی مهمش این بود که بین اون منابع شناخت، بین منابع شناخت، اون ذهن خودمان، اون خود در واقع تعقل سوبجکتیو عقل طبیعی رو بر دیگر منابع یک تقدم روش شناسانه داد. این اتفاق بزرگ در کار دکارت که در واقع میاد یک ساحت در واقع عقلانی رو در یک نوع خودشناسی، اگولوژی رو یک نوع در واقع مسئله سوبجکتیویته و تأمل در خودمان و شرایط عقلی من مسئله میکنه، که خب حالا در مسیر مدرن مناقشات بسیار میشه بر سر این و تا جریانات پس از مدرن، که حالا در نسبت با جهان ما بسیار حساسه و این چیزی نیست، نه قدیمی شده، نه به قرون بابا، نمیدونم عصر اون عقل الان ما ارتباطات، نمیدونم محمل هیچ وقت یادم نمیده این حرف یعنی چی، ولی این در سنت ما هم در زندگی روزمره مونم مدام درگیریم، مثلا یعنی مدام پرسش های عقل طبیعی رو هر انسانی هم از دینی و غیر دینی در لحظاتی سراغش میاد و میخواد در واقع براش موجه و مبرهن بشه. گاهی خب قانع میکنه خودشو به امر ناشناخته، تاریک و غیره، به هر حال اینا کار ایمانیه، نه بخصوص اصلا بافت سنت ما طوریه که خیلی هم در اصول رو عرض کردم خیلی هم اونجوری تقلیدی نیست، وحید داره اطلب العلم الابسی، نمیدونم علم، آگاهی، تعقل و انواع مفاهیم مربوط به اون عقل سرشتی طبیعی رو مدام ما حدیث داریم، گفتار داریم، در متن قرآن قابل استنباطه و معمولا در مرزه هاست که مناقشه‌ای پیش میاد، مثلا بین اشعری و معتزله، نهایتش تا کجا میتونه بره، در واقع در اما شروع رو تقریبا تو عرفا وقتی میگه این خرد خام به میخانه بره، یعنی اول خرده رو به دست بیار. سالها بندگی صاحب دیوان کردم، مرا در نظامیه ادرار بود، شب و روز تلقین و تکرار بود. به قول سعدی به هر حال اول اون علم مکتسب و علم در واقع چیز باشه، اون چیزی که تو اون میبریش توی مرحله بعدی که دیگه اونجا بار و پر بسوزد باید با شهودی رفت. حالا یعنی در مقدمه و خواستگاه اتفاقا سنت اسلامی شدیدن با این حرف دکارت، حرف دکارت برایش منطبقه. یعنی میتونه دکارت صدها آیه و حدیث و روایت و شعر و غیره بیاره که این در واقع سه گذاردند تئولوگ ها بر عقل طبیعی که میتونه وجود خدا رو اثبات کنه. اما وقتی به قول یال بعدن سر فرصت اینجایی که نظامی میگه ترازوی همه ایزد شناسی چه باشد جز دلیلی یا قیاسی، اونجا در واقع مسئله باید پشت بندش اول فردوسی رو کار کرد فهمید تا به این جمله برسیم. این یک الهیات سلبی انتحاری نیست که عقل رو کلن تعدیل کرده باشه، چون ابیات دیگه نظامی حالا سر فرصت شده اصلا جلساتی گذاشتیم رو اینها، ابیات دیگه نظامی داره در مرزها عقل طبیعی و قیاس پذیری و که اتفاقا این حرف نظامی قابل قیاس با حرفای نیکولاس گزاییه به نظر من، در واقع اون الهیات سلبی اون تعین ناپذیریه و نام ناپذیری که خود فردوسی برش اشاره میکنه. در این حال میگه نخست آفرینش خرد را شناس. این در واقع بحث بسیار پیچیده و مهمیه، حالا سر فرصت دیگه. ولی این چه که این چیزی که دارم اینجا در واقع عرض میکنم اینه که این عقل شروع کننده، عقل آغازین رو دکارتواری، کسی که تأملی از سنخ دکارتی میکنه، نه اینکه تأملات دکارت رو حالا میخواد پیاده کنه اینجا، کسی که دکارت اون رو وامی داره که از جانب خودش یک بار برای همیشه در همه چیز درنگ کند، چک کند، فکر کند و در جستجوی یقین براد بسنجد. خب در واقع میشه یافت. بنابراین نمایز هایی که نمیدونم عقل ما کلن یه چیز دیگه بود، اصلا عقل کلن قربزدگی اون حرف ها، به نظرم خودش یک نوع عرفان مسیحی پشتشه، اتفاقا این قلب زده سلو. یعنی من یه بار طنز چیزی گفتم، دوستی که شنید خیلی براش اثر گذاشت، گفتم تا جایی که تفکرات رو خوندم معمولا متفکرین دقیقا خودشون به دام همون چیزی گرفتار می آیند که بر دیگران به مساوی چماق بر فرقش دیگران می کوبند. مثلا حالا مثال زدم حسل این همه ناتورالیسم رو میکنه، نهایتا وقتی میبینی خودش یک پوزیتیویسم نهایتا توش بسیار مستحکم، مارکس این همه کاپیتالیسم رو کوبید، در نهایت حالا در نهایت خودش به شدت مدرنی بود که در واقع خواستگاه همون کاپیتالیسم بود. حالا نمیدونم فهم بالا اینگه کم استعاره است، یعنی خب میشه عنوان جمله استعاره اینا، ولی میشه در مورد فردید به کار برد. فردید قرب زده تر از هر کسی بود که این آدم اونو قرب زده دونست. یعنی چی قرب زده؟ یعنی این که حالا بطن نقد فردی دو اینا نمیدونم، خیلی نمیخوام فعلا خیلی کاریکاتور بسازم، ولی دارم اینو میگم اون چه که فردی داره از هایدگر میگه و به هایدگر استناد میده یا از هایدگر استناد میکنه یا هرچی، اون نوع تئولوژی، اون نوع خداشناسی ساختارش اتفاقا مسیحیه، اتفاقا نوعی از الهیات سلبیه که شما وقتی میرید سراغ نیکولاس کوزایی میبینیدش، میرید سراغ اون عرفای آرمانی قرون وسطا میبینیدش، اون نوع افتراق مکمی که بین عقل و عشق و غیره هست، اینقدر ما در ادبیات و فرهنگ و فارسی به این شکل نداریمش. حالا میدونم دعوا پیش میاره و باید ثابت کنم حتما، اونا نیاز ندارن ثابت کنم، من بد ثابت کنم، ولی خیلی کلی دارم عرض میکنم که شک کنید بر این تمایزات خیلی عامی که گاهن گذاشته میشه، نمیدونم عقل مایی و عقل آنهایی و نمیدونم، در این حال تمایزات رو در وجهی از انضمامیت یابی من انکار نمیکنم، اما اینکه بخواد در نوع تمایز بذاره توی لایه های، خب این دیگه ما رو از هر گونه بعد خواندن طرف میاد میگه خب این که در واقع درباره غرب بود، نه اینو دیدید ما خیلی راحت میتونیم درباره سنت خودمون و هر سنت دیگر این رو اینجوری فکر کنیم، اینی که الان گفتیم چیز پیچیده ای نیست، بعد خیلی راحت بیم مثلا بگیم که خب این در نتایجش مثلا خب دکارت مرگمون نبود که بنیان گذار تفکر مدرن نبود که نمیدونم صنعتی شدن و نمیدونم تکنولوژی و نمیدونم کاپیتالیسم و نمیدونم سرمایه داری و نمیدونم امپریالیسم و نمیدونم استکبار و غیره منتهی شد. یه جا کانت میگه نقد یک تفکر به نتایجش خیلی سخیف ترینه و نقد مثلا این نتایجش کی میگه حتما ضرورتش از این، شما خودتون بنگرید با عقل و هوش و درایت خودتون این واقعا چقدر میتونه مثلا کاپیتالیسم ضرورت از دل این در اومده باشه و به چه معناست از دلش در اومده. به هر حال در مجموع حرفی که میخوام بزنم و تموم کنم بحث رو، البته جمله آخرم بخوریم که البته خیلی جمله کلیدی هم نیست، در واقع حرفی که میخوام بزنم اینه که پیشا پیش متنها رو تو زمین آنها نزاندازید، بعدا در ادامه متن خودش نشون میده که چقدر اوست و تو نیست و چقدر با توست و چقدر در جهان عامتریه که تو و او در آن، خودش حرف میزنه. در واقع ما از بیرون نپردازیم، میدونم این حرف هم خیلی بیفایده است چون به هر حال یعنی خیلی درونی شدن و ده ها سال داره اونجوری نگاه میشه و استنباط و دلیل و دلیل که تبلیغات خیلی زیادی هست در باب که حالا همه پذیرن، بخصوص با این نوع جامعه شناسان خواندن و فلسفه این خیلی باب شده، ولی خب من مالا حرف خودم میزنم. بنابراین شما نگاه کنید به این مصر، ببین چقدر در واقع میشه صحبت کرد و چقدر میشه از این سنس فکر کرد، از این سنس فکر کرد. ولی جمله آخر رو میخونم، میگه اولیش میگه که این که چگونه این میتواند درست باشد و به چه وسیلت خداوند میتواند بسیار آسانتر و اطمینان‌تر از چیزهای این جهان شناخته شود، من فکر میکنم مناسب پژوهیدن است. دومی میگه که از این رو من فکر کردم که من که این کاملا برایم مقتضی است که تحقیق کنم که چگونه این میتواند باشد و چگونه خداوند میتواند آسانتر و مطمئنتر از چیزهای این جهان شناخته شود. سومی هم میگه از این رو من فکر کردم که این سوایی از قرضم نیست که تحقیق کنم که چگونه چنین میشود و چگونه خداوند را میشود آسانتر و مطمئنتر از چیزهای جهان شناخت. به همین دلیل فکر نمی کنم بر من، چهارمی میگه به همین دلیل فکر نمی کنم بر من نازیبا باشد که تحقیق کنم که چگونه چنین امری میتواند صادق باشد و از کدام راه خداوند را میتواند آسانتر و با اطمینانی بزرگتر از چیزهای این جهان شناخت. و لاتینش هم میگه از این رو در این که چرا چنین است و از چه راه شناخت خداوند آسانتر و مطمئنتر از شناخت چیزهای این جهان است تحقیق بر من روانی. نکته کلیدی که تو این جمله آخر است نوع راه شناخت خداوند رو داره نوعا متمایز میکنه از نوع راه شناختن جهان، که این سرچشمه تمایزات پیشینی پسینی نمیدونم تمایزات فرارونده درون باش ترجم تمایزات درون نگرانه بیرون نگرانه و غیره هست. در واقع کلید فهمال این جمله رو که چرا دکارت براش آسان تره مطمئن تره شناخت خدا از چیزهای این جهان، که این خیلی برخلاف نگاه امپریسیست ها و تجربی ها و تجربی انگاران هست، اینی که در واقع دکارت در همینجا یواشیاش داره اون سرچشمه اون دو راه شناخت و تفکر رو که یکی شناخت در واقع باز میکنه. تو جمله اولی که از متن بیکن گذاشتم دقت کنید، یکی شناخت چیزها، یکی شناخت از شناسنده خود چیزها، یکی حالا اون ابهامی که اونجا اشاره هم کرده بود پاورقی بهش رو نگاه کنید، اون خیلی خیلی برای فهم کل فلسفه مدرن هم از مسیر امپریسیست هم از مسیر راسیونالیستش مهمه. دکارت از اون راه خودشناسی و خداشناسی میرسه که اون صحبت کلاسیکی، اما نوع و نحوه کار دکارت و با روشی که داره پیش میره خب در نوعاً مال مدرن و در واقع عصر مدرنه که شما در واقع با تأملی در همون قواعد و فطریات و حالا اون اینیت ایده‌های درونی یا درونمان درون چسب نمیدونم اصلاح شده و غیره، در واقع میتونید دریابید که چرا حالا در ادامه کتاب خواهیم دید که چرا دکارت خدا شناخت خدا رو آسانتر و یقینیتر از شناخت چیزهای جهان میتونه، یا اصلا موفق میشه یا نمیشه بس دیگه ایه، ولی این جریانی که میسازه و اون مسائلی که سر این دعواهای بزرگی که پیش میاد اصلا تکلیف و حجم اعظم و فلسفه مدرن رو روشن میکنه. و با تشکر که گوش دادید جلسه تمام میشه. متشکرم.